ساعت 10 شب به وقت تهران است و این مجله شبانگاهی ماست. امروز جمعه 19 فروردین ماه 90 8 آوریل 2011 میلادی است. مانیا منصور هستم. سلام، آدین شب شما بخیر. در شبانگاه جمعه مهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و خبر. با این امید که هفته پربار و سرشاری در انتظارتون باشه، ابتدا میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی که اینجا در استودیو در کنار من نشسته. رضا سلام، شبت بخیر. تازه‌ترین خبرها چی داری؟
سلام مانیا، من هم اجازه بدی اول یک سلام و شب بخیر خدمت شنوندگان رادیو فردا داشته باشم. خبر جدید این که شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه که مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر گفته که سوخت‌گذاری دوباره راکتور نیروگاه بوشهر رو آغاز کرده، ولی تاریخ دقیقی برای راه اندازی نیروگاه بوشهر هنوز نداده. خبر دیگه‌ای که داریم این که گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر ایران منتشر شده و اینکه توی درگیری‌های امروز در سوریه خبر داده شده که دست کم 22 نفر کشته شدند.
مشروع خبرها رو میشنوید با رضا جمالی.
شرکت اتم استروی اکسپورت، پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سوخت‌گذاری مجدد در قلب راکتور این نیروگاه آغاز شده است. این شرکت که نظارت بر ساخت نیروگاه بوشهر را بر عهده دارد، اعلام کرد که سوخت‌گذاری نیروگاه بوشهر پس از بازرسی دوباره نیروگاه و تمام قطعات آن دوباره آغاز شده است. فرایند سوخت‌گذاری راکتور نیروگاه بوشهر پیش از این در اوایل ماه دسامبر سال گذشته انجام شده بود، اما یک ماه پس از آن به دلیل مشکلات ایمنی میله‌های سوخت هسته‌ای از راکتور خارج شدند. تکمیل طرح نیروگاه بوشهر تاکنون بارها به تعویق افتاده و مشکلات فنی و مالی دلیل تأخیر در راه اندازی این نیروگاه عنوان شده است. در بیانیه اتم استروی اکسپورت تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه بوشهر مشخص نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گزارش سالانه 2010 میلادی خودش رو درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان و از جمله ایران منتشر کرد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که دولت جمهوری اسلامی در سال 2010 حقوق شهروندان برای ابراز مسالمت آمیز خواستهای خود و تغییرات سیاسی بر پایه انتخابات آزاد را شدیداً محدود کرده است. در این گزارش گفته شده که دولت جمهوری اسلامی همچنان با هدف ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان به سیاست‌های خشونت‌بار پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 ادامه می‌دهد. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اعدام‌های انجام شده در سال 2010 در ایران، محاکمات انجام شده را ناعادلانه خوانده و گفته است که دولت با بکارگیری نیروهای شبه نظامی مانند بسیج مخالفان خود را بازداشت، شکنجه و مورد آزار و اذیت و تصدیق می‌کنم مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار می‌دهد. این گزارش با ذکر نام بسیاری از زندانیان سیاسی که در سال گذشته میلادی در ایران بازداشت و شکنجه و اعدام شده‌اند، محاکمات پشت درهای بسته را غیر منصفانه و بدون ارزش حقوقی خوانده است. روز جمعه بسیاری از شهرهای سوریه شاهد اعتراض‌های گسترده مخالفین دولت بشار اسد بود. در شهر درعا که ناآرامی‌های سیاسی در آنجا آغاز شده، نیروهای امنیتی با تیراندازی به مخالفان دولت که از پس از نماز جمعه در این شهر دست به اعتراض زده بودند، بیش از 22 نفر را کشتند. شمار کشته شدگان هنوز از سوی منابع بی‌طرف تایید نشده است. 2 نفر از معترضین هم در نزدیکی دمشق به دست نیروهای دولتی کشته شدند. ناتو تأیید کرد که در حملات هوایی روز پنجشنبه در نزدیکی شهر بوریقه در شرق لیبی یک تانک شورشیان اشتباهاً هدف قرار گرفت، اما میگوید لزومی نمی‌بیند به خاطر خطا در حمله هوایی عذرخواهی کند. فرمانده عملیات ناتو در لیبی گفت که شرایط در جبهه‌های عملیات در بوریقه و اجدابیا متغیر است و آنها تا روز پنجشنبه حتی نمی‌دانستند که شورشیان تانک هم در اختیار دارند. بر پایه گزارش‌ها دست کم 2 شورشی بر اثر حمله هوایی ناتو کشته شدند. در همین حال درگیری‌ها میان نیروهای قذافی و شورشیان در حومه شهر مصراته و اجدابیا ادامه دارد. در خبر آخر این که وزیران دارایی اتحادیه اروپا روز جمعه با تایید دریافت تقاضای وام از سوی پرتغال مذاکرات برای تعیین چارچوب چگونگی پرداخت وام به آن کشور را آغاز کردند. وزیران دارایی اتحادیه اروپا در نشست 2 روزه خود در مجارستان از صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اروپا و دولت پرتغال خواستند جزئیات چگونگی پرداخت وام را تهیه کنند.
رضا جمالی و آخرین خبرهای ایران و جهان سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. آخرین تحولات در کشورهای یمن، سوریه و مصر. انفجار همزمان در سه خط اصلی لوله گاز در اطراف شهر قم. دستگیری 70 نفر در تجمع‌های اعتراضی به وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه. لولیتا خانی در تهران اثر مشهور آذر نفیسی به صورت اپرا در دانشگاه مریلند آمریکا. و یک گفتگو روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. با ادامه این آرامی ها، اعتراضات مردمی در خاورمیانه روز جمعه 19 فروردین در تعدادی از این کشورها، مردم با حضور در خیابانها دست به تجمعات اعتراضی زدند. در اعتراضات یمن و سوریه و در درگیری میان تظاهرکنندگان با نیروهای امنیتی، تعدادی از معترضین کشته و زخمی شدند. در مصر نیز معترضان خواستار پیگیری اصلاحاتی شدند که به خاطر اون علیه حکومت حسنی مبارک قیام کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
روز جمعه 19 فروردین به مانند چند جمعه گذشته، صدها هزار نفر از مخالفان حکومت علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن در این کشور به خیابان‌ها آمدند و خواهان کناره‌گیری او از قدرت شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره اعلام کرد که بیشترین حضور اعتراضی مردم در شهرهای صنعا، عدن و تعز بوده است. تظاهرکنندگان یمنی امروز جمعه را جمعه ثبات نامگذاری کردند. در این حال خبرگزاری فرانسه از تظاهرات بزرگ طرفداران علی عبدالله صالح در قسمت دیگر شهر صنعا خبر داده است. بر اساس این گزارش، رئیس جمهور یمن طرح صلح کشورهای حوزه خلیج فارس را برای حل بحران سیاسی این کشور رد کرده است. در طرح کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پیشنهاد شده تا علی عبدالله صالح از قدرت کناره گیری کند و تا برگزاری انتخابات در این کشور معاون او قدرت را در اختیار داشته باشد. پیشتر مخالفان حکومت یمن این طرح را رد کرده بودند. از سوی دیگر گزارش شده که نیروهای یمن برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در چند شهر این کشور با معترضان درگیر شدند و گزارش شده که دو نفر در شهر تعز بر اثر شلیک گلوله پلیس کشته شدند. اما روز جمعه در ادامه اعتراض‌های سیاسی در خاورمیانه، در سوریه هم این اعتراض‌ها دنبال شد. طبق گزارش‌های خبری، هزاران نفر در شهرهای درعا و دوما در سوریه به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت بشار اسد شعار دادند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، شاهدان عینی به این شبکه گفتند که پلیس از گلوله واقعی برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در شهر درعا استفاده کرده و طبق همین گزارش دست کم 10 نفر در جریان درگیری‌های امروز جمعه در این شهر کشته شدند. اعتراض‌ها در سوریه در حالی دنبال می‌شود که رئیس جمهور این کشور بشار اسد در نطقی قول انجام اصلاحات در این کشور را داده است. پنجشنبه گذشته حکومت سوریه با فرمان بشار اسد به هزاران نفر از کردهای شرق این کشور تابعیت سوری اعطا کرد. همچنین پس از انحلال کابینه دولت، رئیس جمهوری سوریه یک سیاستمدار اصلاح طلب را مأمور تشکیل کابینه کرده است که به نظر می‌رسد تا کنون تمامی این اقدامات رضایت مخالفان در سوریه را برآورده نکرده است. اما روز جمعه 19 فروردین مصر نیز شاهد برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت در این کشور بود. معترضان این روز را جمعه محاکمه و پاکسازی نام نهادند. صدها هزار تظاهر کننده پس از نماز جمعه در قاهره در میدان التحریر این شهر تجمع کردند و خواستار تسریع در اجرای خواسته هایی شدند که به خاطر آن قیام کردند. از مهمترین خواسته های تظاهر کنندگان محاکمه بعضی از سران سابق مصر است که متهم به فساد مالی و چپاول اموال عمومی هستند. همچنین از دیگر خواسته های معترضان انحلال شوراهای محلی و نیز برکناری بعضی از استانداران و رؤسای بعضی از مراکز سیاسی و اجتماعی است که در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک منصوب شدند.
رضا جمالی نگاهی داشت با آخرین تحولات در کشورهای بحران زده یمن، سوریه و مصر.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
جزئیات زیادی در دست نیست جز خبری کوتاه که منتشر شده و از انفجار در سه خط لوله اصلی گاز در حوالی شهر قم خبر می‌دهد. بیشتر می‌شویم از آرش حسنی در سکوت مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران.
کمتر از 3 ماه دو انفجار در 6 خط لوله گاز سراسری در استان قم. این کارنامه می‌تواند کارنامه کاری عجیبی در حوزه حوادث وزارت نفت باشد. روز جمعه 19 فروردین خبرگزاری‌ها از انفجار همزمان سه خط لوله گاز در 74 کیلومتری شهرستان دلیجان خبر دادند. مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز در گفتگو با خبرگزاری مهر تأکید کرد تا مشخص شدن نتایج بررسی‌های گروه‌های کارشناسی نمی‌توان درباره جزئیات و دلایل این انفجارها اظهار نظری کرد. بر اساس گفته‌های سخنگوی شرکت ملی گاز ایران، این انفجارهای سگانه در خطوط 56 اینچی انتقال گاز باعث شد تا آرایش شبکه ملی گاز برای تأمین گاز مشترکان خانگی و صنعتی تغییر کند. خطوط لوله منفجر شده گاز طبیعی را از پالایشگاه‌های جنوب ایران همچون مجتمع گازی پارس جنوبی، پارسیان و فجر جم به استان‌های شمالی و شمال غربی ایران انتقال می‌دهند. بهمن ماه پارسال در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان استان قم نیز سه خط لوله 1000 پوندی انتقال گاز منفجر شده بود. قدرت انفجار همزمان آن سه خط لوله چنان بود که شهر قم را همچون وقوع زمین لرزه قدرتمند لرزاند و آنطور که در ویدیوهایی که برخی شهروند خبرنگاران در سایت‌های اینترنتی قرار داده بودند، افق آسمان بخش وسیع از جنوب غربی شهرستان قم را به شدت قرمز کرده بود. اگرچه دلایل انفجار سه خط لوله انتقال گاز سراسری در بهمن ماه پارسال نیز اعلام نشد، اما جواد اوجی معاون وزیر نفت همان زمان تاکید کرده بود دلایل انفجار آن سه خط لوله گاز به هیچ وجه مسائل فنی و عملیاتی نبوده است. سکوت مسئولان دولتی باعث شده تا نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی لب به سخن بگشاید. علیرضا سلیمی در گفتگو با سایت خبری مجلس شورای اسلامی خانه ملت انفجارهای روز جمعه را خرابکارانه توصیف کرده و گفته این انفجارها با موارد مشابه بهمن پارسال در ارتباط هستند. مسئولان وزارت نفت دولت دهم در بهمن ماه پارسال انفجار همزمان سه خط لوله انتقال گاز را با تردید اتفاقی بی سابقه توصیف کرده بودند. اما اگر انفجار همزمان سه خط لوله اصلی گاز در بهمن ماه پارسال بی سابقه نبود، به طور حتم انفجار شش خط لوله اصلی انتقال گاز در کمتر از 3 ماه آن هم در یک استان اتفاقی بی سابقه ارزیابی خواهد شد.
انفجار همزمان در سه خط اصلی لوله گاز در اطراف شهر قم گزارشی بود از آرش حسنی.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
وبسایت دانشجو نیوز گزارش داد 3 تن از بازداشت شدگان تجمع‌های 13 فروردین در شهرهای تبریز و ارومیه به اداره اطلاعات تبریز انتقال یافتند و شمار دیگری نیز به قید وثیقه‌های 5 تا 10 میلیون تومانی آزاد شدند. این تجمع‌ها در اعتراض به وضعیت نامساعد دریاچه ارومیه و عدم رسیدگی مسئولین دولتی به این دریاچه برگزار شد و در جریان اون بیش از 70 نفر بازداشت شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، حبیب پورولی، جلیل علمدار میلانی و حجت مختارزاده 3 نفری هستند که به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. این افراد که از فعالین مدنی آذربایجانی به شمار می‌روند، در جریان تجمع‌های روز 13 فروردین ماه بازداشت شدند. از عزیز پورولی، پدر حبیب پورولی، درباره وضعیت فرزندش می‌پرسم و اینکه آیا خبری از وی دارد؟
مستقیم واسه ما خبری اصلا ندادن، ما پیگیری جریان هستیم، ولی متاسفانه در هر دری که زدیم جواب نگرفتم، هیچ جوابی نمیدم که کجاست، در چه وضعیتیه.
یاشار حکاکپور سخنگوی انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران در مورد آن دسته از بازداشت شدگان تجمعهای 13 فروردین که هنوز آزاد نشدند میگوید
این افراد فعلا وضعیتشون مشخص نیستش و به خانواده ها هیچ نوع جوابی در مورد وضعیت اینها داده نمیشه. متاسفانه دستگاه قضایی علارغم این که چند روز از بازداشت این افراد میگذره به خانواده های این افراد پاسخگو نیستش و بحث هایی هستش در مورد شکنجه این افراد. ما در انجمن دفاع زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران آداب نگران این شکنجه این افراد هستیم و از دولت ایران میخواییم که این افراد رو آزاد بکنه، چون اینها به صورت مسالمت‌آمیز نظرات خودشون رو گفتن و به نظر ما نباید در داخل زندان‌ها بمونن.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون به گزارش‌های مربوط به بازداشت‌های روز 13 فروردین در تبریز و ارومیه واکنش نشان ندادند. در جریان تجمع‌های روز 13 فروردین تجمع کنندگان شعار می‌دادند: تجمع کنندگان در این شعارها می گفتند ارومی از تشنگی می سوزد و یا سدها را بشکنید تا آب رودها به سوی دریاچه ارومیه جاری شود. عزیز پورولی، پدر حبیب پورولی، با اشاره به این شعارها می گوید که تجمع کنندگان شعارهای سیاسی نمی دادند و تنها خواستار نجات دریاچه ارومیه بودند، اما این دولت است که جریان دریاچه ارومیه را سیاسی کرده است.
چند سال که ملت، دولت و مسئولین خودشون اعلام میکنن که با این منطقه این دریاچه داره خشک میشه، جمهور هم گفتن که بابا این دریاچه داره خشک میشه، اگه این دریاچه خشک بشی کلا وضعیت منطقه به هم میخوره. متاسفانه هیچ جواب مثبتی دریافت نکردن و مردم مجبوری که از این وضعیت مدافع بکنه. بالاخره مردم این منطقه مسئولن در مقابل نسل آینده.
در روزهای گذشته گروهی به نام کمپین اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه که توسط جمعی از فعالین مدنی و محیط زیست ایجاد شده است، برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی فراخوانی منتشر کرده بودند. در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در این ارتباط برگزار شده بود که در مواردی به درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با تجمع کنندگان انجامید. اعتراض‌های روز شنبه در حالی صورت گرفتند که وضعیت دریاچه ارومیه به سوی بحرانی تر شدن پیش می‌رود و تاکنون در خصوص ابعاد این معضل زیست محیطی هشدارهای زیادی داده شده و گفته شده است که در صورت ادامه وضعیت موجود آب این دریاچه تا 3 سال آینده به طور کامل خشک خواهد شد.
ستان از بازداشت شدگان تجمعی 13 فروردین در شهرهای تبریز و ارومیه به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. گزارشی بوده از بهروز کارونی.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در کرمانشاه گفت دولت او طی 2 سال آینده بیکاری را در کشور ایران ریشه کن خواهد کرد. به گفته آقای احمدی نژاد در سال جاری و سال آینده خورشیدی طی مدت 2 سال سالانه 2,500,000 شغل در کشور ایجاد خواهد شد. آزاده اسدی در گفتگویی با فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا پرسیده این وعده رئیس دولت در رابطه با واقعیت‌های بازار کار اقتصاد ایران تا چه اندازه امکان تحقق دارد. فریدون خاوند:
طی هفته‌های اخیر 2 رقم به مناسبت‌های مختلف در صحبت‌های آقای احمدی نژاد تکرار میشه. اول اینکه در سال گذشته 1389 1,600,000 شغل در کشور ایجاد شده و دوم اینکه در سال جاری 1390 2,500,000 شغل ایجاد خواهد شد. هیچ کدوم از دستگاه‌های رسمی آماری کشور تایید نکردند که در سال گذشته 1,600,000 شغل در کشور ایجاد شده. در طول برنامه چهارم از 1384 تا 1388 میانگین سالانه شغل‌های ایجاد شده در کشور حدود 600,000 بوده. از 3 سال پیش به این طرف نرخ رشد اقتصادی ایران به شدت سقوط کرده و در بهترین حالت زیر 2% بوده، تا جایی که بانک مرکزی زیر فشار دولت از انتشار این شاخص خودداری میکنه از 3 سال پیش تا امروز. با یک اقتصادی این همه راکت که مورد تایید همه دستگاه کارشناسی کشور هم هست، چطور ممکن است که اقتصاد ایران توانسته باشه شمار شغل‌های ایجاد شده در کشور رو نسبت به سالهای پیش 3 برابر کنه؟ همین نکته ایجاد شبهه میکنه در آماری که دولت آقای احمدی نژاد ارائه میده در مورد بازار کار.
با اشاره به این چند تا آماری که شما داشتید آقای خاوند، آیا اصولا آمار مشخص قابل اعتمادی در مورد نرخ بیکاری ایران وجود داره؟
انتشار منظم نرخ بیکاری کشور به عهده مرکز آمار ایران هست که قاعدتا باید فصل به فصل این شاخص رو منتشر بکنه. این کار کم و بیش انجام میشد تا بهار سال گذشته که به گفته مرکز آمار نرخ بیکاری رسید به 14.6%. از اون موقع تا امروز از انتشار نرخ بیکاری از طرف مرکز آمار خبری نیست. آمار آقای احمدی نژاد رو هم کسی قبول نداره، چون که ایشان شمار بیکاران کشور رو 2,400,000 نفر محاسبه میکنه که در مقایسه با جمعیت فعال نرخ بیکاری کشور رو تقلیل میده به 10%. بر پایه ارزیابی محافل کارشناسی کشور، دانشگاهی‌ها، بعضی از چهره‌های اقتصادی مجلس، همینطور دست‌اندرکارای محافل کارگری، نرخ بیکاری کشور در حال حاضر اغلب بین 17-20% ارزیابی میشه. و البته هستن کارشناسایی هم که نرخ بیکاری واقعی کشور رو 30% ارزیابی میکنن.
2,500,000 شغل سالانه‌ای که رئیس جمهوری ایران وعده داده، تو چه بخشایی اصلا قرار هست ایجاد بشه، حتی در صورتی که این اتفاق هم امکان داشته باشه که بیفته؟
از این موضوع هیچ کس خبر نداره. اواخر سال گذشته شورای عالی اشتغال تصویب کرده که در سال جدید، یعنی در سال 1390، 2,500,000 شغل در کشور ایجاد بشه. گویا در همین شورای عالی اشتغال با حضور استانداران، سهم هر استان در ایجاد تعداد شغل مشخص میشه. خب بلافاصله این سوال به ذهن میرسه که مگر با مصوبه میشه شغل ایجاد کرد؟ در همه جای دنیا این واحدهای تولیدی، به خصوص واحدهای متعلق به بخش خصوصی هستند که بخش عمده فرصتهای شغلی رو به وجود میارند، البته به شرط اون که فضای مناسبی برای فعالیت این واحدها به وجود بیاد. این واحدهای خصوصی هستند که باید کار به وجود بیارند، نه دولت.
محمود احمدی نژاد گفته دولت رو طی 2 سال آینده بیکاری رو در ایران روشکن میکنه. گفتگوی آزاده اسدی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
لولیتا خانی در تهران اولین کتاب آذر نفیسی به زبان انگلیسی که مدت‌ها در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌ها جا داشت و برای نویسنده شهرت بی‌سابقه‌ای به همراه آورد، در دانشگاه مریلند آمریکا به صورت اپرا اجرا شده. شهران طبری گزارش در این مورد تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
لولیتا خانی در تهران اولین کتاب آذر نفیسی به زبان انگلیسی بود که ظرف چند سال به 32 زبان دیگر ترجمه شد و در فهرست پرخواننده ترین کتاب های نیویورک تایمز جا گرفت. اما علی‌رغم گذشت زمان، لولیتا خانی در تهران هنوز از رونق نیفتاده و علاوه بر آن که تهیه فیلم سینمایی یا تلویزیونی بر اساس آن هنوز در دست بررسی است، در بسیاری از دانشکده های هنر و ادبیات در فهرست کتاب های درسی وارد شده کرده و اخیراً یک دانشجوی رشته دکترای موسیقی آن را به صورت اپرا درآورده برای هیئت داوران به اجرا گذاشته است. الیزابت مالگرین از ماجرای انتخاب این کتاب برای تزش میگوید:
Well, talked to the director of the opera studio at the University of Maryland and the composers at my school to write a new piece of work for the opera and he
من با استودیوی اپرای دانشگاهم دانشگاه مریلند صحبت کردم و گفتم میخواهم برای تزم یک اپرا تهیه کنم. مدیر استودیو به من گفت ما خوانندگان زن خوب داریم و اگر موضوع تزت در مورد زنها باشه میتونی اجرای خوبی برای اون داشته باشی. این موضوع منو به یاد کتابی انداخت که چند سال پیش همسرم میخواند و خیلی از اون خوشش اومده بود. کتاب لولیتا خانی در تهران. با همسرم در این باره صحبت کردم و او گفت ایده خیلی خوبیه چون این کتاب مکالمات خیلی جالبی داره و درباره زنان ایرانه. من فوراً کتاب رو خوندم و تصمیم گرفتم که میتونم از متن اون برای اپرا استفاده کنم. پروفسور لیون میجر استاد راهنمای الیزابت ملگرین به رادیو فردا میگوید الیزابت یک روز پیش من آمد و گفت میخواهم یک اپرا تنظیم کنم و من گفتم
Wonderful. Everybody should write an opera if they can. And she went with the idea of reading Lolita in Tehran. And I said to her, well, that's a wonderful project. Very difficult. She said, yeah, I know. She then went to Azar.
خیلی عالیه. هر کس که بتونه اپرا بنویسه باید این کار رو بکنه. او گفت کتاب لولیتا خانی در تهران رو برای این کار انتخاب کرده و من گفتم این پروژه عالیه اما خیلی سخته. گفت میدونم و بعد رفت و از آذر اجازه این کار رو گرفت و شروع کرد به نوشتن آوازها. از اونجا ما با هم کار کردیم. یعنی من به او کمک کردم که چطور یک داستان رو به اشعار اپرا تبدیل کنه. الیزابت برای موسیقی این اپرا سازهای پیانو، ساکسوفون و ویولونسل را انتخاب کرد و موسیقی آن بسیار زیبا از کار در آمد. پروفسور میجر میافزاید وقتی آذر نفیسی به اجرای کامل شده این اپرا گوش کرد گفت
Azar in her comments about it said that she felt the composer Elizabeth had captured the essence of the book, the humanity of the book.
آذر در ابراز نظرش راجع به کتاب گفت الیزابت جوهر کتاب را درک کرد، یعنی جنبه انسانی و روابط انسانها در کتاب و خوشبختانه اون رو به یک کار سیاسی تبدیل نکرد و همون تصویر مورد نظر من رو منعکس کرد، یعنی نشان دادن صدای زنان و اهمیت صدای زنان در نوشتن و بیان خود و همینطور مردان و فکر و نظر آنها درباره زنان. مردها و نقش آنها در بارز کردن صدای زن نقطه آغاز انتخاب کتاب لولیتا خانی برای الیزابت بود. همسرش این کتاب را به او معرفی و بعد هم توصیه کرد.
He introduced me to the book years ago, so he was my first introduction to it, and then he brought it up later. So I'm very grateful to him for the inspiration for this, but I think that he's exactly right that it was a brilliant idea.
او چندین سال پیش کتاب را به من معرفی کرد و بعد هم که من درباره انتخاب اون برای تزم صحبت کردم او اون رو توصیه کرد و گفت ایده خیلی خوبی برای این کاره. من از او به این خاطر خیلی ممنونم. و بالاخره از پروفسور لیون میجر استاد مرد الیزابت میپرسم با این اوصاف حالا در نظر داری چه نمره ای به الیزابت بدید؟
There's a whole committee about to decide that. I mean I personally will rank her very very high because it's a very very good score.
خب یک کمیته بزرگی باید به کار او نمره دهد. اما من شخصا نمره خیلی خیلی بالایی به او میدم چون کار بسیار خوبی است.
لولیتا خانی در تهران اثر مشهور آذر نفیسی در دانشگاه مریلند آمریکا به صورت اپرا اجرا شده. گزارشی بوده از شهران طبری.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
خب دوستان، برای آگاهی از خبرهای بیشتر همونطور که در این پرومو هم شنیدید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. جا خبرهای بیشتری هست، خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، هنری. از جمله این خبر که یک صفحه از شاهنامه طهماسب به قیمت 7 میلیون پوند یا 12 میلیون دلار در حراجی ساتبی لندن به فروش رفت. خب دوستان، به لحظات پایانی مجله شبانگاهی میرسیم. از همراهی شما با این مجله سپاسگزارم. همچنان با ما بمانید.